بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه ما امروزه فردا روز میلاد مبارک مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام. تبریک عرض میکنم خدمت شما، مخصوصا کسی که پدر شدن، روز پدر هم هست بالاخره، چلاقه یکم پدر نشدن با واسطه یا بدون واسطه انشالله پدر شد. بالاخره بعضی با واسطه بعضی بدون واسطه، خانومه دیگه، بالاخره انشالله پدر شد. نه کلی که واسطه میخواد، واسطه اصطلاح خاص بود اینجا. خب یه حدیث مختصری به همین مناسبت عرض میکنم.
این پیام ما حالا داشته رو معلومی از این دنیا پیش دیده و شما این سلام حالتون خوبه، اوضاعتون خوبه، راه بگیم آور و نفت انجامی شد، یه مشکل احتیاط که نداری اجرامی
فکر انداخته دیگه
بعد ادامه دادی که حالا به مطابع دیده ویداز میگفتید به گذرد این روزگاه ترسر از در بعد آخر خلاصه دیگه که منم اول جام خوب نبودی شد دیگه اینقدر گفتن بازی هم
مرده. آره درسته. حالا یه نسخه‌ای داره اونو نشنیدید شما، میگن که من جام خوب شده و رفتم بهش، بعد الان هرچی میگردم اینجا با یه گروله میخوام ازدواج کنم دنبال یه آخوندم سیغه بخونه، نیست اینجا آخوند، پس اینجا آخوند وجود نداره تو بهش. اینم تیکن مثلا همه بزنه تا آسمان. آره بابا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی که میخوام بخونم از کتاب بهار الانوار جلد 35 صفحه 18 فرماید که عن الصادق علیه السلام انه انفتح البيت من زهره، ظاهرا قسمتی از حدیث ایشون آوردن، و دخلت فاطمه تو فی، اشاره به جریان ولادت امیرالمومنینه که موقعی که فاطمه بنت اسد کنار خانه کعبه قرار گرفته بودن، همه تو میدونی اون جریان که در خانه کعبه شکافته شد، البته از کشت اون در اصلی نه، بعد شکافته شد، حضرت فاطمه رفتن داخل، بعد اون اتفاق افتاد، اشاره بونه انه انفتح البيت من زهره از پشت، و دخلت فاطمه تو فی ثم عادت الفتحة والفزقت برگشت و بقیت فیه ثلاثة ایام که تو روایت دیگه هم هست که هر چی اومدن این در رو باز کنن و در اصلی باز نشد، همینجوری هیچ کاری نتونستن بکنن. فاکلت من ثمار الجنه، تو اون سه روز از میوه های بهشتی فاطمه بنت اسد میل فرمودن. فلما خرجت قال علی علیه السلام السلام علیک یا ابه، حالا بچه سه روزه دیگه السلام علیک یا ابه، این ابه پدرشون رو نمیگن، حضرت رسول رو میگن و قرینه بعدش السلام علیک یا ابه و رحمت الله و برکاته، ثم تنحنح سر بکردن و قال بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مورزون والذين هم لزکات فاعلون، خوندن تا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حالا حضرت علی چند سالشه؟ 3 روزشه. پیغمبر چند سالشونه؟ 30 سالشونه. کی مبعوث شدن؟ 40 سالگی. سوره مؤمنین کی نازل شده؟ بعد اون 40 سالگی. یعنی حداقل 13 سال قبل از اینکه سوره نازل بشه شد 15 سال 20 سال حضرت علی علیه السلام شروع کردن به خوندن آیات اول سوره مؤمنون.
این سنی های ظاهرگرای روایت
دارن؟ روایت میدونم
اینا همشون
اگرم یه زمانی شاید بوده دست ما الان بعید نم رسیده باشه. این از امام صادق روایت. بعد جالبه حضرت فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد افلحوا بك انت فقد افلحوا بك، که داره قد افلح المؤمنون قد افلحوا بك وانت والله امیرهم، وقتی مؤمنون رستگار میشن یه امیر المؤمنین واسطه است، یعنی سبب در حقیقت صلاح اوناست. انت والله امیرهم تمیرهم من علم که فیمتارون. تو بچه تصمیه از رسالی سفان هست، این تو روایت دیگه اومده که سمی امیر المومنین امیر المومنین لانه یمیر المومنین. حالا یه بحث ادبی از چجور اشتقاقی هم بحث مفصله، حالا اون به جاش. ولی از خدمت که مار یمیرو یعنی اطعم، اطعام دادن، قضا خوروندن و قضا دادن و اطعام دادن رو میگن مار یمیرو. تو سوره یوسف هم هست و نمیرو اهلنا، یعنی به اهلمون طعام میدیم. حضرت میفرمان که تمیرو هم تو، یا علی تو به اونا قضا میدی، اطعام میدی، منتها من علم کرد فیمتارون، اینا استفاده میکنند و میخورند و بهره میبرند به اصطلاح. یعنی قضای مادی در حقیقت تأمین کننده یا قضای معنوی، مادی نه معنوی، تأمین کننده یا قضای معنوی که علم حقیقی باشه به دست حضرت. و انت والله دلیلهم و بک والله یهتدون، تو راهنمای این هستی و بک والله یهتدون. و وضع رسول الله لسانه فیه، تو دهان مبارک امیرالمومنین قرار دادن. فانفجرت اثنتا عشرت عینا، قال فسمی ذلک الیوم یوم التربیه. فلما کان من غده و بصر علی رسول الله سلم برسول الله سلم، آها نه، و بصر علی برسول الله، چشم حضرت که به پیغمبر افتاد. سلم علیه و ضحک فی وجهه و جعل یشیر الی، میخندید اینجوری اشاره میکرد مثلا خوشحال بود. فاخذه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت فاطمه تو عرفه، فسمی ذلک الیوم عرفه. خیلی جالبه، فاطمه بنت اسد برگشته میگن که عرفه هو، حضرت علی شناخت پیغمبر رو. بعد میگن این جزء باطن این تسمیه هاست، فسمی ذلک الیوم عرفه. حالا اون تا داره این نداره ها، ولی عرفه تو حالت وقفی میشه همون عرفه هو دیگه، این عرفه تونه، اون عرفه هوه، ولی در حالت وقفی میشه عرفه. اون حالا عرفه هم دو صيغه میتونه باشه، یکی فعل ماضی که ضمیر بهش چسبیده، یکی که اسم یعنی عرفه. فلما کان الیوم الثالث و کان یوم العاشر من ذی الحجه اذن ابو طالب في الناس اذانا جامعا و قال هلموا الى ولیمه ابن علی و نحر في الفلار، بودن یه جزء قریش بودن، 300 من الابل و 1000 راس من البقر و الغنم، 300 تا شتر، 1000 راس گوسفند و گاو ولیمه دادن. و اتخذوا ولیمتن و قال هلمو و توفو بالبیت سبعا، هفتو، و دخلو و سلمو علا علی ولدی. حالا بچه هستا مثلا به ظاهر اون چیز، ففعل الناس ذلك و جرد به سنه و زعته امه بین یده النبی ففتح فاه به لسانه و حنکه. یه سالا تو چیزن هم خورمای چیزی کامیش رو باز کرد. و اذن فی اذنه الیمنا و اقام فی الیسرا فعرف الشهادتین و ولد علی الفطره. حالا اینجا دیگه تموم شد حدیث، من میگم و بقی علی الفطره، بالاخره تا آخرم بر این فطرت باقی موند. و حدیث زیبایی بود، در حقیقت مختصر و مفید. حالا دیگه این آیات میان بعد نازل شده، حضرت شروع میکنه با خوندن سوره مؤمنون، چه اوضاعیه، حقیقت قرآنی نبوده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که چهار تا مبحث قرار بود این مباحث این جلسه وارد متن نمیشیم، ان شاء الله این چهار تا مبحث رو این جلسه تموم کنیم، جلسه بعدی از همون صفحه 89 تا مفرد و مرکب صفحه، حالا این فکر کنم 5 6 صفحه بشه، اینو مطالعه حتما بکنید ان شاء الله تموم کنیم. یه جلسه بیشتر گفتیم که نداریم ان شاء الله، فقط اینو زمانش کی باشه، این هفته که من نیستم، شما هم احتمالاً امتحان دارید. بعد هفته بعد مثلا میفته تقریبا پنجشنبه هفته بعدش میفته، این پنجشنبه نهمه، پنجشنبه هفته بعد 18مه، 18م باشه. آره دیگه، هفته نه و هفت میشه 16، نه روز فریده 16 میشه، شما 13 زاره نمیتونستون تمومه، درسته؟ شما هم تونستون چجوریه؟ کی شروع میشه؟ خب میتونید باشه دیگه، یه جلسه بیفته پس انشاءالله پنجشنبه 16 هم ساعت هم 11 در جریان باشید که اون جلسه انشاءالله تاموش کنیم. بس خب بسم الله الرحمن الرحیم. 4 تا بحث باقی مونده، بعضیشی که مختصره بعضیشی که مفصل، انشاءالله جمع جورش میکنیم. اولین بحث اینه که عرض کردیم که دلالت اللفظ، ادعا داریم که دلالت اللفظ مطابقتون ابدا، یعنی همیشه دلالت اللفظ دلالت مطابقی. علتش واضحه، یعنی چیز خیلی پیچیده‌ای نیست، خیلی حرف جدیدی هم نمیخوایم ابتکاری داشته باشیم، میخوایم یه تدقیق کنیم در حرفی که این آقای میزدن. پس ادعا اینه که دلالت لفظ همیشه مطابقیه. با توجه به مسئله که قبلا گفتیم لفظ خارجی، به وجوده خارجی، این در حقیقت دلالت میکنه بر لفظ به وجوده ذهنی، و این لفظ به وجوده ذهنی دلالت میکنه بر صورت ذهنیه‌ای که معنای آن لفظ است، یا به عبارت دیگه دلالت میکنه بر معنا به وجود ذهنی و علمی، که مستقیم لفظ نمیتونه به چیز خارجی دلالت کنه. خب به وجود ذهنی علمی این از عبارتش فرق میکنه. خب شما این روندی رو که ما داریم اینه بشنیم دلالت مطابقه، یعنی این معنا اگر تمام معنا باشه در حقیقت میشه دلالت مطابقه. مثلا لفظ انسان خارجی، حالا این که اینجا نوشتم اینجا قرار میگیری که لفظ به وجود اینه، حالا چون همیشه وجود کتبی نداریم نمیمسیم، ولی لفظ به وجود هل کتبی دلالت میتونه بر لفظ به وجود هل خارجی، بعد میاد به لفظ انسانی که شما تو ذهن تصور میکنی. البته اینم باز جاییه که ما لفظ خارجی داریم ها، شما تو خونه بشین هیچ حرف نزن، لفظ انسان رو تصور میشه دیگه. یعنی گاهی این در حقیقت مرحله هست میشه، گاهی حتی این مرحله هست میشه، یعنی دو مرحله اول الزام نیست تو دلالت. حقیقت دلالت از اینجا شروع میشه، دلالت لفظ از اینجا شروع میشه، لفظ به وجود ذهنی. شما لفظ رو تصور میکنید، اگه لفظ تصور نکنید دلالت لفظ اصلا نداره. میاد به اینجا، از این مرحله به من که یه بحث مبتدی هم کردیم، گفتیم وجود رابط چون دلالت یه عمل ذهنیه پس طرفینش باید ذهنی بشن، الان اینم ذهنی شد اینم ذهنی شد. خب از معنا به وجود ذهنی، تو همه این معنا در حقیقت این روند تو دلالت مطابقی وجود داره، اما دلالت تزامنی و التزامی چون دلالت بر جزء یا خارجه، شما اولین لفظ رو که همیشه میشنوید لفظ رو اول منتقل به چی میشید؟ منتقل به معنی موضوع لحش میشید. بعد انشالله میاد برهان میاریم براش که امکان نداره ما مستقیم به دلالت تزامنی، مدلول تزامنی و مدلول التزامی منتقل بشیم. اینو مفصل میگم که جلسه بعد انشاءالله بکنیم که همیشه دلالت تزامنی و در حقیقت التزامی بعد از دلالت مطابقی، چون بعد از دلالت مطابقیه شما وقتی وارد این مرحله میشید میایید میرسید به معنا، این معنای شما چیه؟ هم براش کل صادقه، هم براش ملزوم، حالا طبق تفسیر مشهور لازمه صادقه، این معنا هم کل هم ملزومه، چون کل چی داره؟ جز داره، چون ملزوم هم هست لازم داره، یه لازمی داره. بعد انتقال ما به این جز و لازم همیشه از اینجا اتفاق میفته، از معنای مطابقی که ما منتقل میشیم به جز یا منتقل میشیم به لازم، انتقالمون به جز میشه دلالت تزامنی، انتقالمون به لازم میشه دلالت التزامی.
سوره اولش
کتبی و صورتیه، شتبی و صورت. بله به وجود خارجی نیست، صوتی، چون صوت حقیقت لفظ صوت نه آره، ولی حقیقت لفظ اصلا صوته، چون حقیقتش صوته، وجود حقیقیش صوته. چرا؟ چون لفظ هم تعریف میکنم چیزی که از ذهن بیرون میاد، اونی که می‌نویسن در حقیقت حقیقتش نیست، وجود یه نوع وجود دیگه شه. اصلا لفظ هم تو لغت به چه معناست؟ لفظهو یعنی رماه دیگه، این معنی انداختش کنه، این صوت از ذهنش با قبالت میندازه بیرون. خب اینجا تو دلت هست، پس اگر دقت بفرمایید اون مد این، پس این جز میشه مدلول تزمونی، این میشه مدلول التزامی. خب الان این داله ما اینجا چیه؟ معناست. دال در دلالت تزمونی و التزامی معناست و هیچ وقت در دلالت تزمونی و التزامی دال ما لفظ معنی که مدلول مطابقه دیگه. آره معنی مطابقه. ما از معنای از کل به جز میرسیم تو دلالت تزمون. کل ما چیه؟ معنی مطابقه. از ملزوم لازم میرسیم تو دلالت التزام. مدلول ما دال ما چیه؟ باز معنی مطابقه. پس دال همیشه معنی است. پس دلالت و لفظ مطابقتون ابدا. یعنی هیچ وقت لفظ حقیقتا نگاه کنیم دال به معنی تزمونی از نمیشه. همیشه دل و تلس مطابقی
اون جوری که فرد لازم از لازم جزه هستیم
لازم
ما از کل مطرح شدیم به جز، از جز مطرح میشیم به مثلا لازم جز.
اونا گفتن که لازم و جز لازم و کل دیدن از دو با واسطون دیدن، اونم لازم و کل
دیدن.
حالا همین این دقتیه که حالا تو این چیز شده، اینا که اومدن گفتن که دل ما اشکال نمی کنیم، یعنی یه دقیقت تدبیری کردیم. اینا که میان میگن به اینا میگن دلالت اللفظ سه قسم میشه. در حقیقت دلالت اللفظ تو وقتی میگن تقسیم میکنن دلالت اللفظ سه قسم میشه، تو مقصدم این اعتبار شده که اعم از با واسطه یا بلا واسطه. تو دلالت تزمن و التزام معنا دلالت میکنه منتها به واسطه لفظ، یعنی به عبارت دیگه سبب قریب انتقال در دلالت مطابقه لفظ و در دلالت تزمن و التزام معناست و سبب بعیدش چیه؟ لفظ تو دلالت تزمن و التزام. یعنی اول لفظ ما رو منتقل میکنه به معنا، بعد معنا ما رو منتقل میکنه به جز. این در حقیقت ما با این تحقیق میتونیم بگیم آقا دلالت لفظ همیشه مطابقیه. اگر شما استناد بدید میگید دلالت لفظ گاهی مطابقه گاهی تزمن گاهی التزام، این در حقیقت با یک تأمینی در مغز هم اتفاق داده. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه میشه که دلالته. یعنی آخه ثمرات داره اینجوری. حالا یه دقت یه که نتایج داره. یکی از نتایجش اینه. پس ببینید چیزی که نتیجه گرفتیم اینه دلالت اللفظ مطابقتون ابدا. نتایجی که از این میگیریم چیه؟ یک دو سه تا نتیجه ما از این میگیریم. در دلالت لفظیه مصطلحه هر دالی لفظ نیست. حالا اینو یه جوری عبارت نخوره همونه ها، حالا یه جوری نوشته در دلالت لفظیه مصطلحه آقایون هر دالی لفظ نیست بلکه میتونه معنا باشه. حالا هر دالی نیستیم، هر دال حقیقی لفظ نیست. یه نکته این قوانی شده بازه. نکته دوم اینه که دلالت التزام و تزمن این نکته مهمیه، در عرض دلالت مطابقه نیستن بلکه در طول آن هستن. از این مطلب دوم یا مطلب سومی نتیجه میگیریم که دلالت التزام و تضمن چون در طول دلالت مطابقه هستن،
نه جز میشن هستن در طولشون، اگه دستشون فهم کنه جز عبر غلطیه،
نه قسمشون نه قسمی منظورتون قسمی نه حقیقی نیستن، قسمی نه حقیقی نیستن مگر با اون تأمین. در طول دلالت مطابقه هستند لذا تابعند و در نتیجه مطلب چند صفحه بعد الان آوردم گفتم کاملا رفت دادم، و در نتیجه چون وجود تابع بدون مطبوع محال است لذا وجود دلالت التزام و تضمن بدون دلالت مطابقه محال بوده، پس هر دلالت مطابقی مستلزمه، ببخشید هر دلالت تضمنی و التزامی مستلزم دلالت مطابقی است، هست بلا عکسشو بنویسیم، نمیشون بنویسیم چون از این مطالب در نمیاد، باید بعدا برهان برش بیاریم که آیا برعکسش هم هر دلالت مطابقی تضمن و التزام داره، بعد باید بزنیم که نداره دیگه، اینجوری نیست که حالا اون بعد یعنی اینجا به بحث ما تو داده ما فعلا اینوری نتیجه گرفتیم که به صورت استلزام هر دلالت تضمنی و التزامی مستلزم دلالت مطابقی هم هست، یعنی امکان نداره یه دلالت تضمنی و التزامی باشه مطابقی نباشه، متوجه به این مطالبی که ریشش اونجاست فرمیاد. اینم یه مطلب. بعد مطلب تداعی رو ما دلالت میدونیم، حقیقت اینا نمیدونم تداعی رو دلالت میدونیم،
یه چیزی خارج از دلالت نمیدونیم،
نه مگر اینکه تداعی به این معنی باشه که بدون رابطه مستقیم بیاد تو ذهن، یعنی میشه اون رو بگی بس فلسفی تمام میشه،
یعنی بس یعنی که مثلا اولگای بدونی که اولگای بگیدن
این
چیز باشه بخواد بیاد تو ذهن،
آره
این چیز امکان نداره
دیگه، بعید امکان نداره، این دیگه خودش یه بحث خاصی میطلبه.
خب مجادونی ها رو میگرد،
آره میگم انشالله دیگه یکی از بحثمون همونه. اینم از این تا اینجا. بعد حالا اینو تو پرانتز یه بار خود اخرى می‌نویسیم دیگه، چهار نمی‌نویسم، می‌نویسم که دلالت مطابقه اصلیه و اولیه و دلالت و دو دلالت دیگر فرعیه و تبعیه است، فرعیه و تبعیه و ثانویه است. این عبارت اخرى از این مطلب
دلالت مطابقه اصلیه و اولیه است و دو دلالت دیگر فرعیه و تبعیه و ثانویه است.
اینم سه. آخرین مطلبی که نتیجه میگیریم اینی که وجود دلالت تضمنی و التزامی بدون دلالت مطابقی در عالم در غیر عالم الفاظ ممکن است.
اگر در غیر عالم الفاظ نمی نوشتم می شد 180 درجه ضد شماره 3. این مثال جدیدی ها،
ما اگه دلالت التزامی رو نبریم تو عالم الفاظ، یعنی طبق اصطلاحی نه، دلالت تضمنی دلالته یک چیزی بر جزء چیزی، یا دلالت التزامی دلالت چیزی بر لازم چیزی، اگر قطع نظر از عالم الفاظ، یعنی ما الزامی نیست که دلالت التزامی داره تو عالم الفاظ، خارج از عالم الفاظ بشیم، یعنی به عبارت دیگه دلالت تزامنی التزامی اصطلاحی رو بحث نکنیم، حقیقت دلالت غیر وضعی رو بحث، غیر آره لفظی رو بحث کنیم، اونو ببریم دلالت تزامنی بسنیم بدون دلالت مطابقه ممکنه. چرا؟ چون شما یه معنا رو تصور کنید بدون لفظ، جز داره منتقل میشه به جز. شما حیوان ناطق رو تصور کنید، معنای انسان رو تصور کنید نه لفظ انسان. البته اوائل واردی که عالم الفاظ شدیم یه چیزی گفتیم، شریف هم حاشیه داشت گفت اینقدر ما با الفاظ درگیریم که شاید خیلی سختمون باشه یا نتونیم، ولی هیچ استحاله پشتش نیست. بالاخره فرض کن برای کسی که اصلا الفاظ بحث نشده، آقای گرامیتون منطقه مقارنشون نیست، هنوز هم تو آفریقا یه عده‌ای هستن که با سیزه و صوت و اینا هم دیگر صدا میکنن، یعنی الفاظ اونجا به کار نمیبرن. فعلی ما هم که این بوده دیگه بالاخره، یعنی استحاله است. الان برای ما اینجا شده شما معنای انسان رو تصور کنید، حقیقتش که بفهمید به حیوان یا ناطق هم متولد میشید. ایشون هیچ جا دلالت مطابقی نیست چون دلالت لفظ میشه. این هم شده چجوری این از اون در اومد؟ به خاطر اینکه چون دال این نتیجه مباحث قبل شد دیگه، مثلا چهارم از کجای مباحث قبل در اومد؟ از همین جایی که دال حقیقی چیه؟ معنا. پس معنا رو نمیشه از لفظ به چی کرد؟ حتما همیشه به معنا از لفظ برسیم. نه، معنا خودش چیز مستقلیه. اینجا معنی معنا به معنی معنی لفظ دیگه نیست، معنا به معنی همون صورت ذهنیه، صورت ذهنیه، صورت ذهنیه واقعیه که از واقع مطمئن نمیشه شده. این تمام شد، این مسئله هم عبارت شمسیه رو شما بیارید صفحه، من کتاب نمیدونم، یه لحظه جلوتر بزنید. عبارت شمسیه صفحه چیز رو نگاه کنید، صفحه 91، صفحه 92 میگه اما هما، یعنی دلالت تزامن التزام، فلا یوجدان الا مع المطابقه لاستحاله وجود تابع من حيث انه تابع. این من حيث هم نکتهش معلوم شده، اینو جلسه بعد میپرسم از اون چرا من حيث رو گفته. با توجه به اینکه گفتیم نکتهش معلوم شده، یه ذره تعامل بکنید، یعنی اون دیگه با خودتون بگید چرا حیثیت هست. خب چجوری من حيث انه تابع یعنی چی؟ خب میدونم وجود تابع من حیث نو تابع در عالم غیر لفظ چی بوده؟ تابع نبود؟ درست. من حیث نو تابع یعنی فرض گرفتیم که از لفظ به اون جز رسیدیم و الا اگر قصد از رضا ملفظ کنیم دیگه تابع نیست، یه جای دیگه تابع است. لسالت وجود تابع بدون مطبوع، این همه مطالب خلاصه توضیح این، این از این یک کنم، یعنی جلسه بعد گفته شد دیگه. این تمام شد، یا من از این بر پاک بکنم اون برش باشم. مطلب دوم، مطلب دوم مطلب دوم اینه که دلالت تزامن التزام آیا مجاز یا مجاز نیست. آقای گرامی تو مقصود طالب صفحه 91، من دیگه وقت نکردم خودم نگاه کنم، نسبت میده به قطب شیرازی در کتاب درت و تاج، کتاب منطقه قطب شیرازی درت و تاج صفحه 19 نسبت میده که امن من امن دلالت تزمن و الالتزام من المجاز. عبارت ایشونه دلالت تزمن از مجاز. خیلی نکته مهمی ها، نکته ساده ایه، یعنی عجیبه مثلا این حرف رو زدن، ولی خیلی ها فکر میکنن. یعنی تو من محصمیم که حدیث میکردم مثلا مختصر یا چیزایی دیگه میبنم میگفتن، یعنی فکر میکردم مثلا دلالت تزمن از مجاز. چرا؟ تو یه چیزی شنیدن تو ادبیات و بلاغت که آقا مثلا ما وقتی از استعمال لفظ در جزء معنا، استعمال لفظ مثلا در خارج لازم استعمال میشه مجازه، فکر کردن دلالت لفظ و التزام مجازه. و اینم از آقای دورت و تاج من میگم باید مراجعه کنم به کلامش ببینم دقیقا چی گفته، ولی ایشون نسبت داده به این که دلال تلف زامت زمان مجازه. صفحه 19 مخصوص طرف صفحه 91 صفحه 19 در حقیقت از دورت و تاج از چاپ هم نیست فهم شده آره اینا یادت بگیرم یه رایی گنامی در صفحه 91 گفته که آقای حضور قطب شیرازی در صفحه 19 اینجوری فرمونه. خب این حرف غلطه، ایشون تو دو صفحه صفحه 91 این حرف رو اثبات میکنه و حرفش درسته و حرف تذکرش بجاست که آقا جون دلالت مربوط به چی میشه؟ تو دلالت یعنی این که گفتیم یه رابطه‌ای باشه، نسبت رابطه‌ای که ما از هیچ دال به مدلول منتقل بشیم. استعمال مربوط به مقام اراده میشه و مقام دلالت در حقیقت بعد از مقام، قبل از مقام استعمال، مقام استعمال بعد از مقام دلالت. ببینید ما وقتی مثلا میگیم که رأیتو مثلا انسانه، شما انسانی که میشنوید به چی منتقل میشید؟ به اون معنای کل، به معنای کل منتقل میشید. شما که انسان رو شنیدید و به معنی کل منتقل شدید، دلالت به درد چی میخوره؟ در مقام اطلاق حالتی مفید برای مخاطب. چرا؟ چون دلالت درسته که لفظ دال اون مدلوله، ولی یادتون باشه ما گفتیم مدلول تعبیر تصاریحیه، اون معنا در حقیقت چیه؟ یه چیزی گفتیم، گفتیم مثلا این معنای انسان، این داله معنای انسان چیه حقیقتا؟ مدلولون علیه یادتون هست؟ دلده و علاقه از اینکه اومده گفتیم مدلولون علیه. وقتی مدلولون علیه شد مدلول کیه؟ مدلول چیه؟ یادتون هم باید دلده و علاقه کنزار وقتی ما در بحث لغوی شدیم ممکن دلالت و تعدیه یه مفعول به واسطه میگیره، یه مفعول به واسطه میگیره، کلا فاصله که میفته که فراموش میگیره. حالا یه پیش نداره بیدن تابستون به جلسه خیلی محدود بوده، یعنی چند بیس جلسه اینا حدودم بوده، یا یه دوره بکنید این سه ماه وقت داره این یه دوره دیده ضربه بشید مطلوب مخاطبه دیگه. من دلالت میکنم، دالت همی واسه من هم لفظ میشه مدلولون به، معنی میشه مدلولون علیه، شما میشه مدلول. حالا ما قصد نظر کردیم مجازن اصلا داریم دال رو به این لفظه، این لفظ دلالت میکنه شما رو به این مطلب، پس مدلول ما اینجا مخاطب هم مدلول حقیقیه دلالت شده راه، چون دلالت این راه نمایی کرده هست من. خب در مقام اطلاق حالتی توفید برای مخاطب، اما استعمال اراده چیه؟ حالتی مربوط به متکلم. مستعمل کیه؟ اون کسی که در حقیقت استعمال میکنه، اراده میکنه، متکلمه. از این جهت دلالت و استعمال با هم فرق ندارن که هر دوشون مخاطب میخواد یه چیز رو بفهمه، ولی استعمال یه اراده توش وجود داره، تو دلالت اراده وجود نداره، تو دلالت تصدیق اراده وجود داره، تو مطلق دلالت به معنی دلالت اراده وجود داره. حالا با توجه به مثلا شما وقتی انسان رو که میگید منتقل به کل میشید، شما این جمله رو میشنوید، رأیش انسان منتقل به کل میشید، بعد از این کل چی میفهمید؟ جز میفهمید. مثلا از انسان چشم میفهمید، یعنی از اون کل به جز منتقل میشه، یا از ملزوم به لازم منتقل میشه. بعد از اینکه انتقال از صورت گرفت، الان من اینو که استعمال کردم از این انسان چی قصد کردم؟
دو جور میتونم قصد کنم. یک، کلو قصد کنم، اراده کنم، یعنی من این مطابقه رو اراده کنم. دو، جز رو قصد کنم، یعنی مدلول تزمانی رو قصد کنم. میتونم مدلول مطابقه رو قصد کنم، میتونم بگم انسان منظورم هم انسان باشه، میتونم بگم انسان منظورم جز باشه. مجاز کجا اتفاق میفته؟ تو اینجا، یعنی بعد از این که در حقیقت اراده کردم. اصلا یعنی دو تا چیز کاملا به هم بیرفتن. استعمال دلالت یعنی این که من لفظ رو میگم ولو هیچی اراده نکردم. حالا این ببین، این دلالت تابع اراده است، به اون بحث رفت داره ها، چون ما اینجا قائل نیست دلالت تابع اراده نیست، اینجا قائل نیست، اینا در حقیقت اینجوری نیست. حالا شاید صورت استاج واقعا مثل خواجه طوسی قائل بوده، اونم توجیه بشه برای کلامش، ولی ما دلالت تابع اراده نمیدونیم. که شما انسان رو که میشنوی منتقل به کل میشه، حالا چون من انسان به شما گفتم، شما منتقل هم به کل میشی هم به جو، به هر دو منتقل میشی. ولی اینکه کدوم اراده شده بعد از انتقال شما میفهمی که من کدوم رو اراده کردم، یعنی این منتقلش بعد میفهمی. چجوری میفهمی؟ اگر قرینه من نذاشته باشم، شما میگی خب قرینه نذاشتی، معنی مدلش کله یعنی کل، از باب اصالت و ظهور و اصالت و حقیقه اونجا. اگر قرینه گذاشته باشم، مثلا یه قرینه گذاشته باشم که اینجا انسان رو در معنی جز و چشم استعمال کردم مجازا، اون موقع در حقیقت
قرینه میاد کمکتون میکنه.
پس تو مقام دلالت، اصلا اگر کسی بیاد بگه دلالت تزمن مجازه، میگم آخه دلالت تزمن مجازه، یعنی برهانش خلاصه میشه مجاز و حقیقت وصف چیه؟ وصف حقیقیه، این حقیقش خیلی مهمه ها، وصف سناییه لفظ مستعمله، ولی وصف حقیقی یعنی منطقی و عقلیه استعماله، یعنی استعماله که تقسیم میشه به حقیقت و مجاز. میگن آقا استعمال حقیقی، استعمال مجازی، یه لفظ مستعمل. اگر لفظ استعمال بشه در مدلله میشه حقیقی، در غیر مدلله میشه مجازی. مقام دلالت میشه قبل از استعمال، یعنی هنوز وقتی استعمال من که اطلاق کردم استعمال کردم، بعد از اینکه بفهمم کدوم رو اراده کردم اون میشه مجاز. نفس دلالت یعنی انتقال، انتقال که استعمال نیست، که در حقیقت استعمال یه چیزه که اینجا حقیقت مجاز معنی میشه، انتقال یه چیز دیگه است. اینا ربطی به هم داره. دلالت تزمن انتقال مجاز نیست. کی میشه مجاز؟ اصلا نمیشم مجاز. اینا من یه چیزی بگیش کی میشه مجاز هم غلط، هیچ وقت مجاز نیست، چون یه حقیقت جداگانه. چی مجازه؟ شما لفظو که دلالت بر کل و جز میکنه، بیای از این لفظ مدلول تزمنی رو اراده کنی، اون میشه تازه مجاز. مستقلن باید اراده کنی، آره مستقلن باید اراده کنی، لازمی که منطقه بشه، ولی تو مقام دلالت همیشه بعدشه. یعنی اون نسبت به متکلمی که شما میگید درسته، اما نسبت به مخاطب، مخاطب انسانو میشنوه، اولین اتفاقی که میفته منتقل میشه به معنی کل، دومین اتفاقی که میفته منتقل میشه به معنی جز، و منتقل میشه به لوازم. خب این اتفاقا میفته. بعد از این مرحله کلا تموم شد، میره سراغ تحلیل، میگه این منظورش کل جزء. اینا گاهی تو ذهن صدوم ثانی هم اتفاق نمیفته، یعنی ما زمانی تحلیل نمی کنیم، رتبی تحلیل میکنیم. بعد میاد سراغ تحلیل، میگه این منظورش این کل، این جزء، این لوازم کدومه؟ اگر قرینه نذاشته باشه، حالا تو اصول اصطلاح فرقون به اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور، تو اصطلاحی که تو اصول هست، میگه این کل اراده کرده، ما قرینه نداریم که جزء لوازم اراده کرده. اگر قرینه در حقیقت وجود داشته باشه، میگه خب جزء اراده کرده یا مثلا این چیزو اراده کرده. نسبت به مخاطب دلالت اول اتفاق میفته، بعدن میفهمه کدوم حقیقت مجازی، میفهمه. ولی اصلا استعمال مربوط به متکلم میشه، دلالت مربوط به مخاطب میشه. یعنی دلالت اصل مطلبش مجاز و حقیقت تو فضای متکلم معنا پیدا میکنه، چون من میخوام اراده کنم. دو موضوعه، اون بیشتر مربوط به متخالفش، مربوط به متکلم استعمال اراده. اون دلالت مربوط به این میشه که بله، اون دلالت مربوط مخاطب میشه. آقایونی که قائلن که دلالت تابع اراده است، دیگه قضیه تمام میکنه.
اینا میگن اگه دلالت تابع اراده باشه واقعا، شما تا انسان تا از انسان جزء و اراده نکردی به جز دلالت تسلیح جلماتی شده، تا مادامی که برای همین قید حیثیت و خاضی توسی گفتن نمیارم دیگه. میگه عبارت خاضی توسی رو براتون بخونم، همین عبارت که تو جوهر نزید میگفت علامه هلی میگفتن بهش اشکال کرد اینا، میگه این لفظ لا یدل به ذاتی علامه بل به اعتبار الالز و غصب لفظ این ما یراد منه المعنى المطابقی لا یراد منه المعنى التزمنی، یعنی لا یدل علی المعنى فهوه انما یدل علی المعنى الواحد لا غیر، یعنی اینجا دیگه بله دلالت تزمن حقیقتا دلالت تزمن مجاز و دلالت التزام مجاز. این آقایینی که قائل دلالت تابع اراده است با این حرفو بزنن، احتمال دارم احتمال دارم این قطب شیرازی دره تاج هم مبنای اینا را قبول داشته که حرفو زده و کاش آقای گرامی به تذکر میده. آقای گرامی طبق معنی مبنایی که قبول داره که دلالت تابع اراده نیست اومده جلو و هی گفته این گفته اون گفته، هی کلماتو جمع کرده بود. ببین کسی نگفته التزام مجاز اصلا، نه حقیقت نه مجاز. چرا؟ چون موضوع متعدده. لذا این حرف اینجوری میشه، پس مبنایی میشه بحث دلالت تابع اراده اگه باشه این حرف درسته، اگه دلالت تابع اراده نباشه حرف غلطه. تو موضوع پیدا میکنه
یعنی که لفظ در جزء معنا رو فقط در جزء معنا
رو امکان نداره با توجه به مقدمات میشه چیزی به محاله، امکان نداره. دلالت اصلا دلتون بکنید دلالت لفظ نیست، دلالت لفظ همیشه بر معنی متقابل داره میکنه، بعد معنا دلالت میکنه بر اون معنی زنبانی، پس همیشه مطابقت پشتش خوابیده مگر از عالم الفاظ خارج شید. اینا رو گفتیم برای همین که این چیزه بزنید. نه حالا یه چیزی به شما بگم، این حاشیش آدرسی رو ازش بفهم بسر این مطلب. حالا اینو قبل از اینکه آدرس رو بدم، آقای گرامی یه عبارت اینجا داره، اینو خواستید برید تو اون حاشیه کنید. آیه گرامی داره که بعد از این که میگه ولا امر المتتبع فی کلماتم یخطا و بان مرادها ما ذکرنا خصوصا اذا لاحظ الامثله التي مثلها للتزامن والالتزام فقد مثلوا لدلاله التزامن بالدلاله لفظ خانه علی الجدار كما في الاساس والاقتباس. خواجه طوسی اومده مثال برای دلالت تزامنی که زده گفته ببین خانه که میگی دیوارو اینا هم به ذهن میاد مدلول تزامنیشه. بعد آقای گرامی میگه و معلومون انه لا یستعمل لفظ خانه و دار فی العربی و فی الجدار مجازن. کدوم عربی میاد لفظ خانه رو در دیوار استعمال میکنه مجازن؟ حالا من هر کلی هم در معنی تضمنی چیز لازمه که استعمال بشه، مثلا انسان رو بیایی استعمال کنی در انگوش، انسان میگه انگوش منظورت باشه چه کاریه؟ خب نمیشه، مطابق ذوق نیست. بعد میگه بعد میگه و قال المحقق القمی فی مبحث عام القوانین لا یخفا ان دلالت علی الجزء فی ضمن الکل هو معنى تزمن لا اذا استعمل لفظ فی الجزء مجازا کما یتوهم تصریح کرده. بعد داره میگه فلان و ظهر مما ذکر ان نسبت القول به ان التزمن و الالتزام مجازون الى الشریف کما ان بعض الماشین غیر تامتن بل فی کلامه ما یشعر به خلافا و قد تقدم. دیگه اومدن گفتن جناب مینیستر شریف قائلی که دلالت تزامن مجازه و این غلط، این حرف عبارتی قبلا آن گرامی عبارت قبلا من آوردم از مینیستر شریف که اشعار داره بلکه به خلاف این که مجازه، دیگه اشتباهی به مینیستر شریف نسبت دادن. حالا اینی که براتون خوندم شما عبارت مینیستر شریف آن گرامی محتمال عبارت مینیستر شریف رو ندیده، شما این عبارت بینید چی میفهمید ازش؟ آدرس شما خواهد یادش کنید حاشیه مینیستر شریف بر متبل صفحه 305. یه بحث بسیار دقیق منطقی کجا را انداخته این آقایان تو متبل تیکتای منطقی پیدا نمیشه. اومدن صفحه اوائل علم بیان کاملا بحثی من نخوندم به مختصر بکنه، کاملا بحثی منطقیه بلاغت لب نداره. صفحه 305 عبارت چیزی نگاه کنید، عبارت آقای مینیستر شریف میگه ان اللفظ الموضوع للكل اذا لم يكن موضوعا للجزء در فرض میگیره مشترک نباشه و اطلق علی کان مجازا، یعنی لفظ وقتی در کل شما این لفظ رو اطلاق کردی بر جزء یعنی استعمال کردی در جزء میشه کان مجازا. خب این قطعیه. بعد می فرماید و یفهم منه الجزء فی ضمن الکل، شما این جزء رو مستقل نمیفهمید، در ضمن کل میفهمید. فان النفس عند سماع اللفظ تنتقل منه الى المعنى الموضوع له، نفس مخاطب لفظو که شنید به معنی موضوع له کله منتقل میشه. فتفهم جزءه فی ضمنه، جزءش رو در ضمنش میفهمه. این مرحله دو. ثم بواسطه القرینه تدرك انه ليس بمراد، قرینه میاد میفهمونید که این کل مراد نیست بلکه اون جزء مراده. و ان المراد هو الجزء فالجزء مفهوم فی ضمن الکل لکنه ليس مرادا فی ضمنه. خیلی دقیق گفته، میگه فالجزء مفهوم فی ضمن الکل لکنه ليس مرادا فی ضمن الکل، همونی که شما اشاره کردید گفتید مستقل. و بین فهم الجزء فی ضمن الکل و ارادته فی ضمنه بون بعید و الاول هو دلالت و تضمن دون الثانی، تقریبا تصریح به این که بین دلالت و اراده فرق هست. یعنی همونی که آگه رو میفهمیدی این عبارت صریحا میفهمونه دیگه، عبارت اون یکی عبارت شریف به این صراحتی نداره. اینجا تو مستقل قشنگ تصریح کرد که هم در میاد که تو اراده هست مستقلا متکلم اراده کرده، ولی باز شریف اینم داشت که همونی که عرض کردم نسبت به مخاطب مراحل بعدی میفهمه. اصلا اول دلالت اتفاق میفته بعدا میره سراغ این که حالا اینی که من فهمیدم، من میخوام یکم علمی ترش کنم، من فکر نکردم مثلا برهانی کنم، ولی اگه سمیر سرش در میاره سر عقل البعض و عقل الفهم در میاره. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید یه بار میگیم هازا مفهومون، مرحله دلالت فهم عقل الفهم قرار میگیره، هازا مفهومون، ذاک مفهومون، مفهومون فی ضمن، مفهومون مستقلن، همه تو مرحله محمول قرار میگیره. مرحله اراده و استعمال نسبت به مخاطب تو عقد البعض قرار میگیره. اینجوری میشه، یعنی مرحله متأخر میگن هذا المفهوم، حالا هذا المفهوم الضمنی، هذا المفهوم المستقل، هذا المفهوم الاولی، هذا المفهوم الثانوی، مراد او لا. اون چیزی که در مقام دلالت عقد الحمل قرار گرفت میاد جزء موضوع قرار میگیره و میشه عقد البعض، بعد اراده میاد محمول قرار میگیره. پس کاملا دو مقام در طول هم نتیجه میشه که اراده در طول دلالت نه در حرز و نه عینیت داره. این عبارت میسته شریف مبارت قشنگیه.
چون در مورد این معنی ها اصلا این جزء میاد اصلا موضوع هم بودن کنار مطابقه رو میزنه، درسته به واسطه این مطابقه میاد روزه، ولی مطابقه رو میزنه کنار خودش میشینه
مضمون اصلی. آها، مضمون اصلی میشه. الان بحث سومی که الان میخوایم وارد بشیم همینه که اینجا که زد کنار نشد، آیا این دلالت مطابقه میگن یا نه؟ همین دقیقاً اینجا بحث سوم میاد. بحثون چقدر منظمه و اولی به دومی کمک میکرد، دومی هم الان به سومی. خب، اینم بگیم تموم شد. بحث سوم. این بحثم.
بحث ما فکر کردید یا نه؟ الان فکر کنید، یعنی اینقدر مشکلی داشت فکر نکنید.
بحث با کی بود؟ بحث با این بود که الو سلام علیکم، سلامت باشید، خوب هستید؟ من 12:30 تموم میشم، مؤسسه هست من، اگه میتونید بیارید. آره، طبقه دوم، طبقه دوم بیاید یه تماس بگیرید، من میام بیرون. طبقه دوم بیاید آخر سالو. چی؟ آره راه میدن. آره آره، خدا حافظ. خب عرض خدمت که مطلب سوم اینه که دل یه نکته گفتیم، گفتیم این حالا اینو تنگه مل نزا کنیم. ما میگیم رأیتو انسانه، من گفتم انسان به چشم، انسان به چشم اومده با واقعا اصلا عرب وقت کرده، اینش عجیبه. میگن مثلا میگن هوه، یه نفر میخوان مست کنن میگن هوه انسان و ای و این و انسان. این این و انسان، این به معنی خوده، انسان هم که معنی خودشه، یعنی خود انسان، یعنی حقیقت انسانی با تمام کمالاتش در این تجلی کرده. انسان این، انسان به معنی مردمه که چشم تو کلام رو بسن تو لغت اومده، شما لغت رو باز کنید بس شده، اصلا انسان مردمه که چشمه. یه فلانی مردمه که چشمه و خود انسانه، این بهش میگن جناب.
چون انسان دیگه با این انسان فرق میکنه، یعنی مردم که چشم این خوده به معنی اون کله. پس عرب هم حتی نه تنها مجازن بلکه اومده انسان. چرا؟ چون انسان زیبایی و قشنگیش به همون چشم بشه، مردم که چشمش که میبینه دنیا رو میبینه و جزد میبره به خاطر اهمیت بله شخص نمیبینه انسان تو انگوش بکاره برای انگوش که مهم نیست.
خب رأیت انسانان، حالا رأیت انسانان که میگه شما فرض کنید این قصد کرده که رأیتو اینن، یعنی مردمه که چشم رو قصد کرده
مجازن ها، دقت کنید این الان بحث ما جاییه که مجازن قصد کرده، چون فرض کنید این انسان برای این وضع نشده مجازن. خب حالا
با قصد نظر از این قصد که به معنی رأیتو اینه، انسان معنای کلش چی بود؟ معنای مطابقی موضوع اللهش چی بود؟ حیوان ناطق که چی بود؟ کل. بعد از این میومد منتقل میشد به چی؟ جز. جزش چیه؟ یکیش چشم،
چون گاهی جزء روحیه گاهی جزء جنس و پس جزن اون هیکل خارجی هم جز داره به معنی چشم. این میشد معنی مطابقی.
اگر دلالت لفظ رو تعریف کنیم، دلالت المطابقه رو تعریف کنیم به دلالت لفظ الا تمام معناه الموضوع له،
خب اون موقع دلالت انسان بر حیوان ناطق دلالت مطابقه هست یا نیست؟
بله. اگر دلالت مطابقه رو تعریف کنیم به دلالت لفظ الا تمام معناه، قید موضوع له نه، بگیم
تمام معناه، باز دلالت انسان بر حیوان ناطق تمام معناش هست یا نیست؟
بله.
اینجا تمام ظاهر میشه، هر دو تو هر دو دست چه بگی دلالت تمام معنا موضوع است، بگی تمام معنا فهم.
ولی وقتی اومدی انسان رو به معنی چشم گرفتی، دیگه انسان معنای مجازی شد چشم.
خود این چشمه جزء معنی موضوع لده، چشم جزء حالت داره،
یک جزء معنای موضوع لده. یه حالت دیگه هم داره، چیه؟ تمام معنای لفظ می باشد در این استعمال مجازی. مگه لفظ چیکار میکنه؟
لفظ آینه است دیگه، لفظ میگه این معنا. وقتی متکلم از انسان چیزو قصد کرده، چشم قصد کرده، تمام معناش گفته این انسان آینه، چشمو ببین، قرینه میذاره میگه چشمو ببین دیگه، یعنی انسان معنا شده چشم تو این استعمال دیگه، ولو مجاز. البته این با توجه به چه مبناییه؟ مبنای مشهور ادبا و اصولین قدما که لفظ همیشه در مجاز در معنای غیر موضوع له استعمال میشه. این متأخرینی که مثل امام و آقای شیخ محمد رضا اصفهانی و آقای صبحانی و این متأخرین که اومدن گفتن که مجاز تو مجاز هم لفظ در موضوع له استعمال میشه، خب این قضیه کلا متفاوت میشه، فرق میکنه. ما طبق مبنای مشهور داریم حرف میزنیم. خب یه طبق مجاز لغوی داریم حرف میزنیم. اگر بیایم بگیم تمام معنی لفظ میشه در استعمال، حالا اگر دلالت المطابقه رو طبق معنی اول معنی کردیم، دلالت لفظ علی تمام معناه موضوع له، اون موقع دلالت انسان بر چشم در این استعمال مجازی دلالت مطابقه هست؟ چرا؟ چون دلالت بر تمام معنای موضوع له نمی‌کنه، بر جزء، بر چون دلالت بر چشم می‌کنه و چشم جزء معنای موضوع لهه. اما اگه طبق دلالت لفظ بر تمام معنا معنی کنیم، این تمام معناش دیگه تو این استعمال. نگفتیم تمام معنای موضوع له، گفتیم تمام معنا رو. این تو دلالت تزامن شما دلالت تزامن واقعا علاوه بر اونم همینه، فرقی نداره. خب این سوال واسه اولا ثمرش ظاهر، یعنی چی؟ یعنی ما اونجوری تعریف کنیم اینجاها دلالت مطابقه داریم، اینجوری تعریف کنیم اینجا دلالت مطابقه نداریم. حالا ما خواهیم ببینیم کدوم درسته. حالا قبل از اینکه این کدوم درسته، اگه توجه کنید سر چنسی سر کله بعض همین یهو تو عبارت، یعنی این دلالت لفظ علت امن الموضوع له معنی میکنه و خیلی علمی تعریف کرده. اما خواجه طوسی عبارتش من میخونم، خواجه طوسی اینجوری تعریف کرده، قبلا هم خوندم تو کنم عبارتشو. خواجه تو اول جوهر و نزید میگه که دل اللفظو یدل علا تمام معناه دل مطابقه و علا جزئهی به تزمان و علا ملزومهی خارجن انها به الالتزام.
اون ضمیرای جزئی و ملزومه به معنا برمیگره، هیچ کلمه موضوع الله اونجا نیومده. این فرق میکنه، این تعریف فرق میکنه با تعریفی که مثلا شمس اینجا فرق میکنه. خب حالا به نظر شما ما کدوم رو بگیم؟ بگیم نزا لفظیه، نزا که لفظی نیست، بالاخره اونجوری تعریف کنیم اون مطابقه نمیشه، اینجوری تعریف کنیم مطابقه میشه. شما تو لازم هم همین رو میتونید پیاده کنید. به نظر شما کدوم رو بگیم؟ چرا؟ یعنی چی؟ یکم توضیح بدیم. آها تو بقیه مجازی که جزء کل نیست. آها مثلا برعکس نه مثلا برعکس میگیم رأی تو. اینه. منظورمون انسانه. خب معنی این اینجا الان چیه؟ انسان. انسان چیه؟ کل معنای. خب این که باید چی میشه؟ مثلا قول شما لفت مظروف رأی تو مثلا رأی تو مثلا مجلس هم. مجلس میگی؟ منظورت چیزه؟ اون زیده که تو مجلس هم. حالا دیگه رئیس کردن. حالا مجلس بگی منظور زیده. الان مجلس اینجا معنی چیه؟ زید. خب الان اینجا معنیش زیده، مجلس دلالت بر زید میکنه؟
نه، دلالتش تضمنیه طبق تعریف اول، چون جزء معنی موضوع نه. نه دلالتش التزامیه، نه دلالتش مطابقه.
یعنی شما میخواین یه لحظه باشه. الو سلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه من گفتم مؤثر. بله دیگه عرض کردم. خب یا بیایید اینجا یا صف کنید یا 20 دقیقه دیگه من میام. فلک صفایی انشالله. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. بعد عرض خدمت که یعنی شما اشکالتون اینه که اگر طبق معنی اول معنا کنیم، مجلس که دلالت بر زید میکنه یعنی تو علاقه های دیگه، نه دلالت مطابقه داریم نه زمان نمیتونه. و این خب تالی فاصله چیه؟ یکی میگفت تالی شو قبول داریم، فاصله چیه؟ آره نتیجه شو میشه که هیچ کدوم نمیتونه نباشه. تالی درسته، فاصله چیه؟ فاصله چیه؟ فقط دیدی تا اصلا
دلالت هست، بعد دلالت
رو با منظور چند دلیل سر رو خب اونا میگن ممکنه چی بیان جواب بدن. اونا میان میگن که یعنی مخالفین میان میگن دلالت مجلس بر حال زید هیچ کدوم نیست. ولی شما اگر استبعاد دارید که مجلس اون موقع نمیشه چون لفظه و باید یکی از دلالات رو داشته باشید، استبعاد این میشه دیگه. میگید مجلس بالاخره یه لفظیه و لفظ امکان نداره یکی از دلالات رو داشته باشه. اونا میگن داره، مجلس بر معنی محل دلالتشو داره، منتها دلالتش بر معنی مزولا داره. مثلا طبق این مطلب دومی که خوندیم طبق حرف میسته شریف، اتفاقا اول مجلس بر چی دلالت داره؟ بر معنای مزولهش دلالت داره. بعدا با قرینه میفهمیم که اون مراد نیست. پس مجلس در حقیقت که اینجا بر زید دلالت میکنه اشکال نداره. دلالت مجلس بر معنای مجلس و محل جلوس مطابقیه و دلالت مجلس بر زید هیچ کدوم از اون دلالت نباشه ضرری نداره.
دلالت مطابقی هست
بخصوص نه. آره دلالت مطابقی داره. خب چه ضرری داره؟ تنها ضررش این میتونه باشه که فکر تخیل این میشه که لفظی پیدا کردیم که هیچ‌کدوم از دلالت نداره، در حالی که اینا میگن این غلطه. نه لوازم کار نداره که، با لوازم کار نداره که. بعد میگم دیگه هر چی میخواد بشه بشه، ما دلالت بالاخره دلالت هیچ کدوم دلالت نباشه میشه تالی، فاصل نیست که باشه نباشه. نتیجه چی میشه؟ دلالت مجلس بر زید اصلا هیچ چیز. آره
از این فاصله
میشه همینی شما میگیدیم مستبهله مگه میشه بابا اینا میگه اگر فساد این بود که لازم میاد لفظی دلالت نداشته باشه این فساد خیلی قوی بود، ولی این یعنی لازم نمیاد. ما لازمه غیر فاسد و ما فسده غیر لازم. اون چیزی که فاسده ما با تو دلم دیگم بسونه، اون چیزی که فاسده اینی که لفظ دلالت نداشته باشه و این لازم نمیاد. چرا؟ چون مجلس دلالت بر معنی خودشو داره و اون چیزی که لازم میاد که مجلس دلالت بر دلالت مجلس بر زید هیچ کدوم از اون ستون نمیشه حاضر غیر فاسد. شما چه همینجوری زوده نمیشه بگی که بهتر از این چی میتونه باشه؟ شما ما گفتیم هر لفظی یکی از این دلالت شده و اینم یه لفظه و داره بر معنی مجلس دلالت داره دیگه، دلالت مطابقه داره بر معنی مجلس، نه بر زید، نه بر معنی مجلس. خب میدم دلالت مجلس ببینید، ما نگفتیم که لفظ، ما گفتیم هر لفظ یکی از این سه تا دلالت رو داره، نگفتیم که لفظ رو وقتی با معنا میسنجیم یکی از این سه تا دلالت رو داره. نگفتیم که دیر زده شو گفتم. آره نگفتیم. ببینید ما اون چیزی که تا اینجا اون چیزی که تا حالا داشتیم میگفتیم آقا هر لفظی امکان نداره یکی از این دلالت رو نداشته باشه، ولی و اینم یک لفظه و یکی از این دلالت رو داره، دلالتش بر مجلس اتفاق میفته. چیزی که از میرسه شریف در حاشیه متبر خوندم، میرسه شریف میگه اول شما از مجلس به چی میرسی؟ به معنی مطابقش میرسی اینجا، بعد میفهمی که این مراد نیست، یعنی اون مراد نیست، این منظوره، این معنای مجلس هست. منتها ما نگفتیم که هر لفظی که هر معنایی رو دلالت داره نسبت بین اون لفظ و اون معنا باید یک از این دلالت محقق باشه.
عبارت همیشه
بود دلالت بر معنا یک از این، نه عبارت این بود دلالت لفظ علی المعنا یک از این باشه و اینم دلالت لفظ علی المعنا داره، منتها معنا و المراد توجه داشته باشه. اونو نگفت واقعا یک کلمه هم چرفی نداره، تعریف نکردیم دلالت لفظ علی تمام معنا و المراد یکی این استفاده باشه، نه اتفاقا امروز با این مبحث بخواییم نتیجه بگیریم که دلالت لفظ علی معنا و المراد میتونه هیچ کدوم این دلالت نباشه، چون معنا و المراد زیده و هیچ کدوم از دلالت نیست. پس میگی شما قبلا به ما چی گفتید؟ یه قبلا گفتیم که دلالت لفظ علی معنا یه معنایی، حالا معنا و فی الجمله، یعنی ولی اون معنای مراد نباشه به این معنا، این دلالت لفظ علی معنا هست، این معنا و المراد. خب پس دلالت لفظ علی معنا اینجا هست دیگه و یکی از دلالت هم هست، ولی معنا و المراد نیست. اگر شما بیاید اشکال کنید که اون معنای مجلس دیگه معنا و نیست، این دیگه از اون حرف هست دیگه، بالاخره مجلس بس شد از اون معنا. اگر اینجوری بخوایم بگیم نتیجه میشه که شما الان داشتید دفاع میکردی از قول چی؟ دومی. میگم نه همون قول اولی درست، یعنی فرقی نمیکنه، یعنی اونجا اینم که گفتن تمام معناهای تمام معناهای موضوع الله فعلا ایشون اومد دفاع کنه از این که تالیف واسه بود ما رد کردیم دیگه، حالا نتیجه شد که باز سوال سرجاش باقیه کدوم درسته. حالا با توجه به توضیح اخیری که دادن کنده از این آب دارم که فرقی نمی کنه، یعنی فرقی نمی کنه، منتها یعنی اینجا هم فرقی نمی کنه. آخه ما نتیجه چی گرفتیم؟ فرق بودشون گفتیم اگر این تعریف رو بگیریم دلالت مجلس برده میشه چی؟ مطابقی نیست. اگر اینو بگیریم مطابقی هست، خب دلالت مجلس هم معنی مطابقی هست، ما میایم میگیم که با توجه به اون چیزی که گفتیم، گفتیم که اصلا مجلس دلالت بر این ذکر نداره، هیچ کدوم از اون نیست، چون هیچ کدوم از اون تعریف ها نه تمام نه طبق بالا برش سازه هست، طبق پایین هست دیگه، بازم ثمره ظاهر، یعنی ثمره تلجش باقیه. مجلس اینجا دلالت بر ذکر میکنه و این دلالت بر تمام معناش هست، ولی معنای دلالت لفظ علی تمام مراد است، ولی زید نه معنای موضوع الله، نه جزء معنای موضوع الله، نه لازم معنای موضوع الله. وقتی هیچ کدوم نیست، اون موقع طبق تعریف اول دلالت نیست. یعنی به عبارت دیگه اینجوری ایشون استدلالی که آورد این بود که اگر ما تعریف اول رو بگیریم لازم میاد، چون موارد غیر جزء و کل و لازم و ملزوم دلالت اون کلمه بر اون معنای مجازی هیچ کدوم از دلالات نباشه و تالی باطل فرمقدام است، پس تعریف دوم درسته.
ما گفتیم تعلیم هست ولی باطل نیست.
دلالت هست
نه میگیم مجلس برزه هیچ کدوم از اون دلالات دلالت هست
مجلس
دلالت هست واسه زید هم دلالت داره هیچ کجوز اون سنونی همین دیگه میخواییم میگیم تو دلالت تپون تعریف اینجوری آره در بیاد قسمه چهارم دلالت الله سواری مگه حتما باید دلالت بر این دیگه نیست اتفاقا اولش هم وارده شده گفتیم حس عقلی نیست دیگه حتما مگه لفظ باید بر معنی مطابقش یا جزءش یا مثلا لازمش دلالت کنه لفظ دلالت کرده اینجا بر نه جزء نه لازم یه چیز بر علم خارج علم خارج این میشه قسمه چهارم میشه دلالت و لفظ علا خارج المعنى الموضوع الا نه تنها چیزی که قائلن بعضی نوعی قائلن اونم اختلافیه حالا اونایی که قائلن تو مجلس بود بعضی نوعی قائلن اونم اینجا بعضی نوعی ما دیگه به مجلس و زید کاری نداره این ها این دلالت چهار رو حسبش عقلی نمود که دلالت یه برمین تمام معنی است یا معنی جز یا خارج لازم رو چرا قید میزنی همین که لازم رو قید میزنی میشه حس استقرایی ما گفتیم نه حالا اینو نگاه کنید این اینی که ما میگیم دلالت منحصر به سنونی دلالت لفظ طبق این مبناست اینو قبول کنیم دیگه منحصر میشه میخوام فقط چون یه دلیل آوره من اون دلیل رو رد کردم همین باز برگشتیم سر خونه اول یه دقیقه بس این چیز بگم شما عجیب از شما اشکال این
امام من همینجوری
بهش میگم
مثلا
بعد از گفتم مثلا علاقه باشه دیگه من کشتون نمیشه که علاقه میخواد علاقه جوری کنه
علاقه استاد بیمارش اون دیگه چیه علاقه اینجوری بالاخره باید یه جور تلازم بینش باشه دیگه
خب در به خدمت که چیزه این یه جوابشه دو تا جواب داره جواب اصلی البته دومیه حالا اینش هم شما شریک جواب اون جواب اولش اینه که شما بلاغت خوب نخوندید خوب نخوندید اگه خوب مخونید پس جواب بدید شما اگر مراجعه کنید به مختصر و متول و مال شروعش و حواشیش بالاخره تو اون کتابایی تو جواهره نمیشه اینا آقایون میگن که بین معنای تو مجاز اصلا انتقال از ملزوم به لازمه تو تمام موارد مجاز ما از ملزوم به لازم منتقل میشیم ملزوم به لازم منتقل میشیم منتها فرقی که فقط میکنه یعنی بین مجلس و زید اگر آخه اینجا باید این مغالطه من کردم مجلس به معنی زید نیست که مجلس به معنی من فی مجلسه خصوص زید که از مجلس فهمیده نمیشه که مجلس میگی منظور من فی مجلس آها اون از باب انطباق از لفظ فهمیده نمیشه اینگاه مثلا من میگم جوهر اجدادم شما میگم که زید من اون دیگه به لفظ ارتباط نداره یعنی لفظ این کششو نداره اونه بفهمونه من فی مجلس یعنی حال یعنی محل خب حالا اینا میگن بین تمام علاقات مجلس یه لزومی پاورجاست منطقه اون لزومی که بین معنی حقیقی یعنی لزوم همیشه باید بین معنی حقیقی و معنی مجازی باشه منطقه این لزوم فرقش با منطق به یک هم فرقش با منطق اینه که لزومی که تو منطقه لازمه بیان بالمعنی الاخصی که بعدا میخونیم یه لزوم ذهنیه که لاینفکه اون لزومی که تو ادبیات معنی لزوم عرفیه یانفکه ممکنه مجلس باشه خالی از مجلس این لزوم در حقیقت لزومه عرفیه اونم با قرینه سازه ولی فل جمله لزومی اینو تصریح میکنه تفسیرش متفاوت فل جمله لزومی بینشون برقراره وقتی لزوم شد هر مثال مجاز شما بیارید دلالت التزام اونجا نه دلالت التزام منطقی نمیگه دلالت التزام کل علم به حسبه اینا ما رو بعدا میگیم یعنی دلالت التزام کل علم به حسبه هر چیز دلالت التزام به حسبه خوش داره منطق چون قواعد کلی چیزای عقلی میخوایم جو شرط شروط میذاریم اما چیه جالب نکته رو میگم اینم قشنگیش همینه که بعدا میگه و یشترت و فتل دلالت التزامیه چرا میگه یشترت یعنی یه چیز خارجی میخوای تازه به گردن دلت مثلا بذاریم تو ماهیتش نخوابیده. میتونیم اون شرط رو تو علم ادبیات قطع کنیم، بگیم این شرط به این تخصیص تو مدرسه اونجا نیست، این شرط جمع در تخصیصا برای خودش تخصیصا به خودش داره. پس یه جواب اینه که خارج نشد، یعنی ما حتی تو مواردی که تمام مجازها داریم، یعنی جواب شما این جواب حلی شماست که شما گفتید که ما لازم میاد که آخه شما گفتیم اول اشکالی که به شما کردیم گفتیم خالی هست فاسد نیست، یعنی لازم میاد ولی فاسد نیست. الان داریم جواب میدیم که اصلا لازم نمیاد، چون شما هر مثال مجازی بزنید دلالت التزام نه اصلا این رو بینید تو من بینید داره بحث میشه دیگه. این از این یه جواب، پس همیشه دلت پس اون موقع استفاده شما این جواب بهتر میپسندی. چرا؟ اونجا زیر بار سخت بود برم اون بلاخره دلت چاره میشه اونجا نه دیگه میگم همش دلت التزامه. اما این جواب جواب یه بلاخره اقناییه، حالا بچه اقنایی بودن شید بماند یه اقناییه، خیلی جواب قوی نیست، چون اینجا مبنیشی کمی پیچیده است، مبنیش مشکل داره. جواب حلیبی اینه که اصلا مثلا زید یا من فی المجلس اصلا معنای مجلس نیست، این اصلا نکته داره، اصلا نه حقیقتا نه مجازا. عبارت مفتی شریف یاد من دوستم دفتیم تو عبارت و برای همونو نهی که من معتل کنم نمیشون اکس میگیرم این کتابش نمیشون بیارم تفرش بگیرم که عکس بگیرم یا رو براتون بخونم. ببینید عبارت دوباره میکنم یه تیکشو میگه که فَإِنَّ النَّفْسَ اِنَّ سَمَاءَ اللَّهِ تَنْتَقَلُ مِنْهَا إِلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ تَفْهَمُ جُزْءًا فِي ضَمْنِهِ ثُمَّ بِوَاسِطَةِ الْقَرِينَةِ جار مجرور مقدم کرده خیلی قشنگ ثُمَّ بِوَاسِطَةِ الْقَرِينَةِ تُدْرِكُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ. یعنی اصلا تمام معانی مجازی دالما لفظ قرین
لفظ
مرکب دالما لفظ لفظ مورد بحث یا یه لفظ دیگر یا مقام مجموع قید مقید هم نیست. مجموع قید مقید دال بر اراده و الا تو مثلا رأیت و مجلسن چه اتفاقی میفته؟ رأیت و مجلسن یلد حک شما این جمله رو قطع کنید، مجلسی را دیدم که میخنده. خب میدونید که چون مجلس نمیخنده مراد چیه؟ این کسی که تو مجلسه، این مجلس دلاته بر چی داره؟ محل جور. این یلد حک دلاته بر چی داره؟ میخنده. وقتی اینا کنار هم قرار میگیره هیئت ترکیبیه، هیئت ترکیبیه این دو تا جمله دلالت میکنه، یعنی یه مفادیه که این میشه دال ما برای این که اراده شده، اراده شده از مجلس جالس. پس اصلا دال ما هیئت ترکیبیه است، تو تعبیر شما مجموع غیر مقید این هیئت ترکیبیش مدلول ما اصلا چیز نیست، معنا نیست. مدلول ما اصلا معنا نیست، مدلول ما معنا رو یعنی لغویش، یعنی محصول. مدلول ما اینه که این اراده شده، یعنی نسبت. اونجا مدلول ما نسبته، یعنی ارادت الجالس من مجلس این میشه مدلول ما.
مدلول مجلس مدلول کلا
نیست، مدلول لفظ نه. اصلا همین اصلا این جواب همینه که اصلا ما پول داریم گفتیم که اینجا ثمره منطقیه، گفتیم که اگر اونجوری معنا کنیم اینجا من حال این زید میشه معنا، این معناشه. اصلا اینجا از همینجا غلط مقالطه شد، اصلا زید تو معانی مجازیه هیچ کدوم از معانی مجازیه معنای این نیست. اینو میگید آقا از من سوال اینجوری گفتم، خب مثل اون جریان یک گفتن تو ضربه هوا مستطره، شما دیدید سالا دیدید تو ضربه هوا مستطره بشه یه دیدید رو من نشون بدید من میام نیست میگن آخه هر فعلی یه فعالی میکنه یه مفعل خارجی که فعالی برای همین رزیم ولی گفته ما باید میگن به طلاعی میگن تو ضربه هوا این تدریسه میخواد یک کمی را بیفته اونگاه تاکی تاکی را بیفت جلان باید یه حرفای دیگه بزنیم این هم اینجوریه اصلا معناش نیست، معنای مجازی لفظی به چه اعتبار نسبت بشه با یه تسامحی ما چون داریم دقیق بحث میکنیم میتونیم میگیم معناش نیست با تسامح بله معناش هست بالاخره همین که از این اراده شده همین میشه گفت معناش معنای مجازی یعنی معنای مراد از لفظ ولو به واسطه دال آخر این حقیقت
ولی اشکال نداره، تسامح مقبولی در ادبیات، تسامح مقبولیه در فضای ادبیات، در منطق مقبولیه. السلام علیکم.